بسم الله الرحمن الرحيم. بل الحق أن الصور العقلية للجواهر الموجودة في الأعيان هي بعينها معاني تلك الحقائق و ذواتها. بس در برای این بود که طبق نظر مشائین علوم حصولی مطلقات هم از مفاهیم ماهوی یا مفاهیم انتزایی، اینها به صورت اعراضی در نفس تحقق پیدا می‌کنند و از مقوله کیف نفسانی است. طبق این نظر اشکال معروفی وارد میشه که شیخ اشکال را در شفا ذکر فرموده و در صدد جواب اون برآمد. اون اشکال این است که طبق ادله وجود ذهنی، ما وقتی علم به چیزی پیدا میکنیم ماهیت اون را درک میکنیم، پس ماهیت اون باید پیش ما حاضر باشه. پس اگر ما جوهری را درک بکنیم، علم به جوهر، معناش این است که ماهیت اون جوهر در نفس ما تحقق داره. خب ماهیت الجوهر هر جا باشه ذاتیات خودش را داره. ماهیت جوهر در نفس هم که تحقق پیدا بکنه ماهیت الجوهر است. پس باید جوهر برای صادق باشه. از طرف دیگه شما میگید وقتی علم به جوهر پیدا میکنیم، ما یک صورتی که کیف نفسانی است در نفس تحقق پیدا میکنیم، پس چگونه ممکن است که این صورت هم جوهر باشد هم کیف هم عرض؟ اصل اشکال به این صورت بوده، چگونه ممکن است هم صورت جوهر باشد و هم عرض؟ شیخ یک جواب اصلی را بیان میکنه و بعد یک جواب دست دوم یا جدلی را. اصل مطلب را به این صورت بیان میکنه که معنای این که میگیم اون چرا ما درک میکنیم جوهر است و این ماهیت ماهیت جوهری است، این است که اذا وجد فی الاعیان کان لا فی موضوع. اصلا تعریف جوهر همینه، ماهیتون اذا وجدت فی الاعیان کان لا فی موضوع. این ماهیتی هم را که ما درک کردیم ولو عرضی است برای نفس، ولی این ماهیتون اذا وجدت فی الاعیان کان لا فی موضوع، این تعریف برای صادقه و برای صدق جوهریت ما بیش از این نمیخوایم ماهیتی باشد که وجود خارجیش احتیاج به موضوع ندارد. اما این اقتضا نمی کنه که وجود ذهنیش هم احتیاج به موضوع نداشته باشه. پس جوهر است به همین اعتبار که وجوده فی الخارج لافی موضوع، و عرض است به اعتبار اینکه قائم به نفس است این وجود ذهنیش، و این با هم توافقی نداره. عرض کردم به احتمال قوی نظر شیخ و همون مسئله حمل اولی و حمل شایع بوده، منتها در اون زمان چون این اصطلاح هنوز جا نیفتاده بوده و درست تعریفش مشخص نشده بوده، با این بیانات اشاره میکردن به این مطلب. و این فایده اصطلاحات جا افتاده و پخته هست که خیلی از مشکلات را حل میکنه. وقتی یک جا درست تبیین شد و اصطلاحش مشخص شد، دیگه با اشاره به همین اصطلاح کافی است که مسئله را حل کنیم. و این همون مطلبی است که خود ایشون در واقع وجود ذهنی برای حل اشکال جوهر و عرض بیان فرمودن که به حمل اولی جوهر است ولی به حمل شایع عرض. در اینجا ایشون به این اشکال شیخ مناقشه فرمودند و نکته هایی را متذکر شدن. خب در مقام بحث و مناقشه ذکر احتمالات و شقوق و بررسی هر یک از اینها برای تقویت ذهن متعلم مفیده. به هر حال مناقشاتی کردن در کلام شیخ و گفتن لا یعجبنی هذا الکلام، این جواب شیخ خیلی برای من خوشایند نیست، جالب نیست برام. حالا خود ایشون در مقام این هستن که مطلب را به صورتی حل کنند که با مبنای خودشون سازگار باشه و جوابی باشه که مایه اعجاب باشد. اون جواب اینه که اموری که ما در خارج داریم اینها یک صوری دارند و یک معنایی، هر چیزی صورتی دارد و معنایی دارد. این تعبیرات به تعبیرات عرفا شبیه تره. ایشون این تعبیراتی که اینجا در به کار میبرن باید دقت کرد که منظور از صورتی که اینجا میگن چیه و منظور از معنا که میگن چیه. منظورشون از صورت یعنی همون چیزی که فعلیت خارجی اشیا است و منظورشون از معنا مفهوم نیست، بلکه منظورشون از معنا یک حقیقت والاتری است از صورت خارجی، که رابطه بین معنا و صورت مثل رابطه اصل و فرع است، مثل رابطه زیزل و زل است، مثل رابطه عاکس و عکس است. یعنی یک وجود اقوایی است معنا، نه اینکه یک امر مبهم مثلا ضعیفی باشه. و اون معنا اصل است و این صورت خارجی این یک مرتبه ناظره از اوست. این در دستگاه افلاطونی خیلی جا میفته این تعبیرات، که میدونید در معرفت شناسی افلاطون ادراکاتی که ما در این عالم داریم نسبت به محسوسات و مادیات و اینها، اینا یک ادراک شبهی است از حقایق عقلانی. اینها امور عقلانی را ایشون حقیقت میدونه که همون مصل هستن، و امور مادی که در این عالم هستن اینها را یک صوری، اشباهی از آنها، ازلالی از آنها میدونه. اون داستان اون کسی که در غاری نشسته و اینها را میبینه، صوری را، عکس هایی را، سایه هایی را، این مبین همین معناست. این تعبیراتی که ایشون در اینجا به کار میبرن، صورت و معنا و معنا را والاتر و اصیلتر از صورت معرفی میکنن، در اون دستگاه قابل فهمه. به هر حال این ادعا، حالا این ادعا کجا باید اثبات بشه؟ سر جای خودش. فعلا ما بر این اساس، بر این مبنا میخوایم پاسخ بدیم از این اشکال. وقتی پذیرفتیم که این امور محسوسی که در عالم هستن یک حقیقت اعلا و اشرفی دارن که رابطه بین اون حقیقت و این صورت رابطه اصل و فرعی است، اون اصل است، نه اینکه اون یک شبهی از حقایق باشد، برعکس اون چه ابتدا هم به ذهن میرسه که حقایق اموری هستند که در عالم محسوسات وجود دارند، بعد شبهی از اینها در ذهن وجود میشه، وجود مییابد. ایشون درست نقطه مقابل این را بیان می‌فرمایند که حقایق اصلا همون چیزهایی است که عقل درک می‌کند. اون چه حس بهش نائل میشه که امور محسوسات خارجی هست، اینها صورتی است از اون معنا. با توجه به این مبنا که ما امور مادی را صورتی از معانی عقلیه بدانیم، معانی به همون معنایی که گفتم، نه به معنی مفاهیم، یعنی حقایق، اگر به این نگاه، ما به این نظر نگاه بکنیم به اشیا، اون وقت خواهیم دانست که یک نوع اتحادی بین اون معنا و این صور برقرار هست که مصحح حمل است. چون این یک شعاعیست از او، زلیست از او، اون وجود کاملتری دارد که احاطه دارد بر این وجود مادی، به لحاظ این که واجد حقیقت این معنا هست، این مصحح حمل میشه، و به لحاظ این که نقایص او را ندارد، موجب سلب میشه. این چیزیست که قبلا هم یک اشارهی کردن، گفتن و سر و فیزالک در فصل قبلی مبتنی بر همین بود که این حملی که بر اینها هست یه نوع حمل دیگریست غیر از اون چه تا به حال ما باش مأنوس بودیم، و حتی غیر از حمله اولی و ذاتی و حمله شایع و سنایی، این یه چیز دیگریست، بالاتر از اون. و این چیزی است که متأخرین اسمش را گذاشتن حمل حقیقه و رقیقه. بنابراین ما اصل را می توانیم بر فرع حمل کنیم به شرط اینکه جهات عدمی را ما در فرع لحاظ نکنیم. یعنی اگر بخواهیم اتحاد را بین دو شی در نظر بگیریم که از لحاظ حدود عدمی هم بر هم انطباق داشته باشند، نه، این هم واقع نمیشه بین اصل و فرع، بین حقیقه و رقیقه. ولی اگر این قید را حذف کنیم و واجدیت کمال احدهما را، یعنی دو طرف هم را، اگر ملاکش را این قرار بدیم که یکی واجد کمال دیگری است، اگه ملاک هم را این بدانیم، این یک نوع حملی به وجود میاد که موجب این میشه که اون وجود اقوا حمل بشود بر وجود اضعف. بعد برای اینکه یه مقداری تقریب به ذهن بشه میفرمایند که خود شیخ در اشارات یه مطلبی داره که میفرماید در موجودات محسوس که دارای وضع و اشاره حسیه هستند و دارای عوارض مشخصه هستند، در همین موجودات محسوس کلی عقلانیش نهفته است، ماهیت عقلی در اینها هست، منتها مشوب به اعراض. ما اگر این اعراضش را ازش تجرید کنیم، اون چه به دست میاد اون همون ماهیتی است که اینجا هست. یه همچه تعبیر را شیخ کرده که البته منظور از ماهیت عقلیه ماهیت به شرط لا نیست، یعنی به شرط لا از وجود جسمانی. اگر به شرط لا باشه که نمیشه بگن اون در ماهیت به شرط شی موجوده، به شرط لا در به شرط شی موجود نیست. منظور همون ماهیت لا به شرط است که در ذهن به صورت کلی تحقق پیدا میکنه. اون همون ماهیت لا به شرط در که قابل تعقل است، ماهیت لا به شرط قابل تعقل. پس اون ماهیت لا به شرطی که قابل تعقل است در خود این افراد مادی و محسوس موجود است، منتها مع العوارض. وقتی عوارض را تقشیر کردیم و تجرید کردیم، اون چه میماند همون ماهیت معقول است. یه همچه تعبیر را شیخ داره که ماهیت معقول در افراد محسوس موجوده و لذاست که قابل حمل بر افراد محسوسه. زید خارجی را میتونیم بگیم انسانون، انسان ماهیت کلیست، ماهیت لابشرده که هم میشه بر زید. مصحح این حمل چیه که میگیم زید انسانه؟ برای اینکه در زید انسانیت هست مع اضافات، انسانیت هست مع کمیت خاص، کیفیت خاص و سایر اعراض. وقتی این عوارض مشخصه را ازش تفکیک بکنیم، بالاخره انسانیت میمونه. پس انسانیت در زید هست. میتونیم بگیم که انسان معقول در انسان محسوس وجود دارد و قابل حمل است بر اون. خب ایشون می‌فرمایند شما که چنین چیزی را معتقد هستید که انسان معقول میگید در ضمن انسان محسوس موجوده و با او اتحاد دارد، با اینکه اون انسان معقول یک امری است مجرد عقلانی، قابل اشاره حسیه نیست، قابل وضع نیست، در این حال میگید اتحاد دارد با این امر محسوس. اگر صرف اینکه ماهیت لا به شرط در ضمن افراد موجود است مصحح این باشه که بگیم ماهیت معقول در ضمن ماهیت محسوس موجوده و با اون اتحاد دارد، ماهیت این ماهیت معقول با یک امر معقولی اتحادش اولاست. وقتی این ماهیت معقول در ذهن وجود دارد با نفس که در مرتبه عقلانی هست با اونم اتحاد داره. چگونه شما میپذیرید که این ماهیت معقول با فرد محسوس اتحاد دارد و میگید در ضمن فرد محسوس موجود است؟ این اولاست که ما بگیم امر معقولی با یک معقول دیگری متحد است که عبارت باشه از نفس، با خود عقل ما متحد است. این زمینه است برای بحث اتحاد عقل و معقول. فعلا اون چه در این بحث روش تکیه می کنند به این عنوان است که امر معقول ما حقیقت امر محسوس خارجی است. این حقیقت است و اون رقیقه. بین این دوتا یک نفع اتحادی وجود داره که اسمشو میذاریم حمله، حقیقه و رقیقه. و این با همه خصوصیاتی که دارد ماهیت در مرتبه حقیقت موجوده، هیچ کم نداره. اینجور نیست که جوهر وقتی میاد در ذهن از ماهیت جوهریش چیزی کم میشه و تبدیل میشه به عرض. نه، واقعا جوهره. جوهر معقول حقیقتا جوهر است، یعنی موجودی است لافی موضوع. اینجور نیست که یک عرضی باشد در نفس تحقق پیدا کرده، نه، یک موجود مستقلی است. یک نفع اتحادی بین نفس و این جوهر عقلانی حاصل شده، نه عرضی است در نفس تحقق پیدا کرده. با این بیان مسئله حل میشه که ما لزومی نداره بگیم وقتی در ذهن میاد این جوهر میشه عرض، بلکه میگیم این جوهر با تمام مقومات جوهریتش در ذهن هم موجوده، بلکه اقواس از اون جوهر خارجی. جوهر خارجی توأم با نقایصی است که در حقیقتش اون نقایص نیست. حقیقت به اصطلاح خاصی که اینجا عرض کردیم، نه حقیقت به معنای ماهیت. اون چه ما عقل ما بهش نائل میشه حقیقه هست و اون چه در خارج هست رقیقه هست و رقیقه در حقیقت موجود است به نحو اعلی و اتم. اینجور نیست که وقتی در مرتبه حقیقت یافت میشود چیزی ازش کم بشه، بلکه یک وجود وسیع‌تر و کامل‌تری دارد اونجا و تمام مقومات جوهر هم برش صادقه، هیچ کمی هم نداره. به این صورت حل میشه اشکال که اصلا میگیم عرض نیست. بی خود این شعر را گفتیم که تو قافیش گیر کنیم که بگیم این جواهر وقتی در ذهن موجود میشن عرض خواهند بود برای نفس. نه خیر، اینا با همه مقومات جوهریشون موجود هستن، هیچ کم و کسری هم ندارن و بلکه بالاتر از اون مصادیق محسوس هستن، برای اینکه اینا حقیقتن و اونها رقیقه. بل الحق، یعنی بعد از این که در کلام شیخ مناقشه کردن، چند تا اشکال وارد کردن و اینها، یعنی شقوقی ذکر کردن که مرادتون از این کلام چی هست و که در بحث سابق خوندیم، حالا خودشون میخوان جواب بدن. بل الحق ان الصور العقلیه للجواهر الموجوده في الاعيان، آخر صفحه 307. صور عقلانی که متعلق به جواهر موجودات خارجی است، یعنی این جواهری که در اعیان موجود هستند یک صور عقلانی دارند. اینجا این صور که میگن منظورشون اون اصطلاح صورت در مقابل معنا نیست. این صور را اینجا طبق اصطلاح قوم به کار میبرند که میگن اشیا وقتی معلوم ما میشند یک صورت عقلانیشون در نفس تحقق پیدا میکنه. این صوری که شما میگید صور عقلانی هست و این صور مال جواهری است که در اعیان موجودند، این صور عقلانی به عینها معانی تلک الحقایق، اینها تنها یک شبهی از حقایق نیستند، اینها معانی و اصول اون صور خارجی هستند و ذواتها، ذات اینا هستند، حقیقت همین اینا هستند و ذوات حل متأصله، ذات اصلی همین صور عقلانی است. اون موجودات محسوس خارجی فرع هستند و اشباه اینا هستند. فل الجوهر، بل الجسم، حالا هر ماهیتی رو شما در نظر بگیرید، یک معنایی دارد و یک صورت محسوسی. للجسم مثلا معنن و صورتون محسوستون. هر ماهیت خارجی رو شما در نظر بگیرید یک معنایی دارد، یعنی یک حقیقت عالیه و یک صورت حسی دارد. صورت المحسوسه هی الجوهر الحسی، صورت محسوسش همون جوهر حسی است. این جوهر حسی که در خارج می‌بینید این یک صورتی است از یک معنایی. معنا مرتبهش بالاتر و عالی‌تره، این یک صورتی از آن است، نه برعکس که چیزی را که ما درک می‌کنیم یه صورت کمرنگی از وجود خارجی قویش را درک کرده باشیم. نه، این موجودات محسوس اینا تازه یک صورتی هستند از معانی معقول. اما صورت عقلانی چیه؟ صورت المعقوله هی معنی الجوهر، معنای جوهر که اصل جوهریت هست، این همون صورت عقلانی است. و هو المعنی المعقول الذی یدرکه العقل من ذاته انه موجود لا فی موضوع. اون همون چیزی است که وقتی عقل اون را درک می کند این معنا را ازش انتظار میکنه، این مفهوم ازش میگیره که موجود لافی موضوع است. من غیر ان یحتاج فی تعقله الی صورت قائمه بالعقل. عقل وقتی میخواد اون را درک کنه خودش را مییابد، خود اون معنای معقول را، نه اینکه برای یا درک اون معنای صورت عقلانی باید بگیرد. نه، عقل خود اون معنا را مییابد، اما حس صورت حسیش را درک میکنه. و کذا الحیوان المعقول، یه مقداری بازترش میکنن. وقتی حیوان گفتیم یه ماهیتی است که دارای اجناس و فصولی است، جسم است، نامی هست، حساس و متحرک به اراده است، در ظرف عقل وقتی تحقق پیدا میکند اونجا جسم خارجی منظور نیست که صورت الجسم باشد، یعنی صورت حسی، بلکه وقتی میگیم حیوان جسمی است یعنی جسم عقلانی، نامی هست یعنی نامی عقلانی، نه نموی که در خارج تحقق پیدا می‌کنند، حساس است نه حس خارجی منظوری، بلکه منظور حساس معنای معقول حساسیت است. حیوان معقول عبارت است از الجسم المعقول، النام المعقول، الحساس المعقول. این اجزاء این ماهیت در عالم عقل هر کدامشون یک معنای عقلانی دارند، منظور اون معنای حسیشون نیست. خب اون وقت میگید که ما حالا حیوانا که تعقل میکنیم یه چیز را تعقل کردیم یا چند چیزا؟ میگیم یک چیز را تعقل کردیم در این حالی که همه اینها حقایق را دارد، در عالم عقلی نی تضاهمی بین اینها نیست. اون حیوانی را که ما تعقل کردیم هم جسم عقلانی است، هم نامی عقلانی است، هم حساس عقلانی است. از این استیحاش نکنید چجور میشه چند تا امر عقلانی یه جا جمع بشن. میگیم خب در عالم حس وقتی چنین چیزی ممکن باشه شما چه استیحاشی دارید از اینکه در عالم عقل باشه؟ اونجا که حجاب ها برداشته میشه و اتحاد اونجا خیلی آسان‌تره. فالمعقول من هذه الامور لا يلزم ان يكون امورا متخالفه الوجودات. وقتی حیوان را ما تعقل کردیم و این را تفصیلا درکش کردیم که جسم و نامن حساسون، این نه اینکه چند چیز مختلف را درک کردیم، نه یه چیز را درک کردیم که در عین وحدتش مشتمل بر این حقایق هست، یعنی حقیقت ذو مراتبی است. یک حقیقت هست در ذات خودش این حقایق مختلفه را واجده، کثرتی است در عین وحدت. پس نه این است که ما وقتی چیزی را تعقل می کنیم امور متخالفت الوجودی تحقق یافته باشد، و نه این است که یک معنایی قائم به موضوع تحقق یافته باشد، یعنی عرض. وقتی ما از حقیقت حیوان را درک کردیم این لازمش این نیست که یک معنای قائم فی موضوعی درک شده باشد، یعنی عرض شده باشید، نه لزومی نداره. اون چرا یافتیم خودش هم لافی موضوع است، یک جوهر مجردی است. یعنی لا یلزم ان یکون این امر معقول معنن یقوم وجوده فی موضوع. ظاهرا تقوم غلطه و لازم نیست که اون چرا ما درک میکنیم یه معنایی باشد، یه ماهیتی باشد که وجودش در موضوع مستقنی تحقق پیدا کند، یعنی عرض باشه. عرض چیه تعریفش؟ ماهیتون اذا وجدت وجدت فی موضوع مستقنن. وقتی ما حقیق امر یک جوهر عقلانی را تعقل میکنیم، این لازمش این نیست که بشه یک عرضی یا امر موجود فی موضوع شود. فی ذالک النهی من الوجود الکمالی العقلی، وقتی این وجود عقلانی را پیدا کرد در ظرف عقل موجود شد، لازم نیست اونجا بشه عرض. بل کما یصدق هذه المعانی به اجمعها مع ما یزید علیها علی جسم، جسم خارجی با اینکه یک وجود است، میبینید معانی مختلفی برش هم میشه. حیوان خارجی، انسان خارجی، برش جسم هم میشه، نامی، حساس، متحرک به اراده، ناطق، همه اینا برش هم میشه با اینکه یک موجود بیشتر نیست. پس این جسمی که وجودش ضعیف است و دارای نقایص زیادی و حدود زیادی است، این چگونه میتونه معانی مختلفی را در خودش جمع کند و اتحاد داشته باشه با همه ماهیات؟ در وجود عقلانی به طریق اولا چنین اتحاد اموری درش امکان داره. بل کما یصدق هذه المعانی به اجمعها، این سه معنایی که گفتیم، مع ما یزید علیها، انا جسم، بر یک جسم خارجی همه این معانی هم می شود. و تحمل علیه به هوهو، همه این معانی را بر این جسم به نحو هوهویت هم می کنیم، میگیم همین جسم، همین انسان خارجی جسم است، همین انسان خارجی نامیست، همین انسان خارجی حساس است و ناطق است. چگونه همه اینها را به حمل هوهو هم می کنیم؟ و ذالک الجسم الذی هو مصداق هذه المعانی، در حالی که این جسمی که این معانی برش هم میشه، خود جسم یک امری است ذو وضع و ذو اشاره، قابل اشاره حسی است. اما این معانی که برش هم میکنید، بعضی هاش یا خود معانی اصلا قابل وضع و اشاره حسی نیستن. ولیس شیء من هذه المعقولات ذا وضع و اشاره. پس دیدیم که بر یک شیء خارجی مفاهیم عقلانی مختلفی هم میشه، با این که جسم خارجی یک امر وضعی و ذو اشاره است و این معانی امور معقولی هستند که قابل اشاره حسیه نیستند. اینا که نمیتونید انکار بکنید که چنین چیزی واقعیت داره، این حمل صحیحی است. حالا که اینجور شد، فبان تهمل هذه المعانی العقلیه علا ذات عقلیتن کان اولا، پس این معانی عقلیه اگه اتحاد پیدا کنن برای یک ذات عقلانی و با او هویت داشته باشن، آیا این اولاست یا امور عقلانی با یک امر مادی اتحاد و هویت داشته باشن؟ پس چه استیحاشی دارید از این که این امور عقلانی وقتی در نفس تعقل پیدا میکنن با مرتبه عقلانی نفس اتحاد داشته باشن؟ فان الصدق معقول على معقول واتحاده به في الوجود العقلي اولى واليق. یک معقولی را حمل بر معقولی کنیم، بگیم این دو تا امر معقول با هم اتحاد دارن، این اولا است تا اینکه بگیم یک معقولی با یک امر محسوس مادی اتحاد دارن. اولا من صدق معقول على محسوس واتحاده به في الوجود الحسي. شما میگید در وجود حسی خارجی این زید خارجی جسم است و جسم عقلانی را برش هم می کنید، نامی عقلانی را برش هم می کنید، این معانی معقلیه که قابل اشاره حسی نیستن خودشون، با این امر حسی می گید اتحاد داره. خب پس اتحاد اینها با خود نفس اولا هست. اینا برای رفع استیحاشه که چگونه ممکن است این معانی در نفس با خود نفس اتحاد داشته باشه. ول عجب من ان الشیخ، اشاره میکنن به این که خود شیخ در اشارات یه همچون مطلبی رو فرموده که در ضمن موجودات حسی ماهیت عقلانی وجود دارد، اگر این موجودات حسی از عوارض مشخص تجرید شود اون ماهیت ظهور پیدا میکنه و اون رو ما درک میکنیم، عقل ما بهش نائل میشه. بل عجب من ان الشيخ قد اثبت في اول النمط الرابع من كتاب الاشارات ان للحيوان المعقول وجودا في الحيوان المحسوس. یه همچه تعبیری را به کار بردی که حیوان معقول وجودی در حیوان محسوس دارد. البته این روی مبنای شیء قابل یک توجیه است. حیوان معقول وجودی دارد در این، حیوان معقول نه به وصف معقولیت، یعنی اون حیوانی که وقتی در ذهن میاد معقول است، یعنی کلی طبیعی را میخواد بگه شیخ، نه کلی عقلی را. کلی عقلی به وصف عقلیت که در خارج موجود نیست. به هر حال از این تعبیری که ایشون برده ایشون بل میگیرند. خود شما دارید میگید امر عقلانی در خارج با وجود مادی متحد است، پس امر عقلانی با یه وجود عقلانی دیگه اتحاد داشته باشه اولاست. ان للحیوان المعقول وجودا فی الحیوان المحسوس والحیوان المعقول المشترک بین کثیرین لا شک ان وجوده الخاص به غیر قابل للاشاره والتحیز والوزن. خب این که میگید این معنای معقول وجود دارد در اینجا، معنای معقول به اینکه قابل اشاره حسی است، مگر شاغل حیز است، مگر وضع دارد؟ نه. با اینکه هیچ کدوم از اینا را نداره، حمل میشه در بر امر محسوس و حتی میگید وجود دارد در امر محسوس. لا شک ان وجوده الخاص بهی غیر قابل للاشاره و التحیز و الوضع و مع ذلك له بحسب المعنى المعقول ارتباط و اتحاد بالحیوان المحسوس. با همون معنای معقولی که دارد یک اتحاد و ارتباطی با امر محسوس دارد. مصحح این میشه که اون معنای معقول را حمل کنیم بر این معنای محسوس، بگیم زید انسان است. این انسان این مفهوم کلی است، معنای کلی است، هم میشه بر زید. پس یک رابطه بین این امر محسوس و امر معقول موجوده که مصحح حمل و اتحاد و هویت. و مع ذلك له به حسب بله اینو خوندم، لا به ان صورته العقلیه تقوم بالاشخاص الحیوانیه. این که میگیم معنای انسان معقول در زمین زید موجود است، معناش اینه که یعنی به صورت عرضی در جوهر موجود است، یک عرضی شده حال در زید خارجی، نه به این معنا که نیست. پس وقتی میگیم در ذهن هم موجود است و با نفس اتحاد پیدا میکنه، معناش این نیست که عرض باشد برای نفس. لا به ان صورته العقلیه تقوم بالاشخاص الحیوانیه. حتی یعنی وقتی گفتیم حیوان معقول در ضمن حیوان محسوس موجود است، معناش این نیست که این حیوان معقول عرضی است که عارض حیوان محسوس شده. حتی یکون الحیوان العقلی عرضا قائما بالحیوان الحسی، بل هو اولا بالجوهریت والاستغناء عن الموضوع من هذه الحیوانات. بلکه نه تنها عرض نیست، بلکه جوهریتش از جوهریت خود حیوان محسوس بیشتره، اولا هست به جوهریت. حالا بیشتر تعبیر صحیحی نیست، اولا هست که اون بگیم ما جوهر است و مستغنی از موضوع است. از این حیواناتی که مستحیل غنی قابل تحول هستند و کائن فاسد هستند، اون چیزی که کون و فساد نداره و هیچ تغییری درش پیدا نمیشه، اون اولاست به جوهریت، یا این چیزی که دائما در حال تحول و کون و فساد هست. خب این را میخوان گردن شیخ بذارن که پس امر معقول اتحاد داره با امر محسوس و از معنای این نیست که عرضی باشد قائم به او. از اینجا بل اولویه میخوان بگن که وقتی با امر معقولی که نفس است ما میسنجیم، این او اتحاد پیدا کند اولاست. یعنی استیهاشی نباید بکنید که چگونه این صور عقلیه با نفس اتحاد پیدا میکنند، هویت پیدا میکنند و عرض نیستن در اونجا. ضمناً این معنا را افاده میفرمایند که اتحاد از منحصر نیست به این که عرض قائم به موضوعی باشد. حمل فقط در اونجایی نیست که یکی عرض باشد یکی موضوع. تا بگیم مثلا هذا الجسم ابیض، بیاض را بر جسم هم کنیم، اونجا به حمل زوهو البته هم میشه. این اتحادی که در هم لازمه همیشه به این صورت نیست که بین موضوع و بین عرض و موضوعش باشه، نه، ممکن است بین دو تا جوهر باشه. فکذا الحال فی سایر الصور المعقوله لسایر الانواع الجوهریه و غیرها، سایر انواع جوهریه هم وقتی در نفس تعقل پیدا میکنن اونها هم صورتشون معنایی است عقلانی که اشرف از جوهرهای خارجیشونه. از این جایشون در صدد این برمیان که سر نارسایی کلام قوم را بیان بفرمایند. میفرمایند این اشکالاتی که برای شیخ و اتباع شیخ در این مسئله پدید آمده که به حیث و بیس افتادند و نتونستن درست جواب بدن که چگونه با اینکه صورت ذهنی وجود ذهنی امر خارجی است، در خارج ماهیت جوهری دارد و در ذهن ماهیت عرضی دارد، این اشکال براشون مطرح شده و نتونستن درست جواب بدن و بالاخره به دست و پا افتادن. این سرش اینه که اینا اتحاد عاقل و معقول را قائل نیستن. اگه مسئله اتحاد عاقل و معقول با اینها حل شده بود، این مشکلات براشون پیش نمی اومد و به این دردسرها مبتلا نمی شده. و ناسو انما وقعوا فی هذه الاشکالات لظنهم ان وجود الصور المعقول فی النفس که وجود الاعراض فی محلها. دو تا مبنا دارن که اینا با هم ارتباط هم دارن. یکی این که فکر میکنن صور عقلانی در نفس به منزله اعراض هستن در موضوعات، و یکی این که میگن اتحاد با نفس نمیتونه داشته باشی، که این دو تا عرض کردم با هم مرتبطن. حالا در بحث عقل و معقول خواهد روشن خواهد شد. اینا چون گمان کردن که وجود صور عقلانی در نفس مثل وجود عرض در محل است، و بنابراین یا به دنبال این مطلب انکروا القول باتحاد العاقل والمعقول، از طرف دیگری هم اتحاد عاقل و معقول قبول ندارن، فلا جرم لا یمکنهم التفصی ان اشکال کون شی جوهرن و عرزن. اینا نمیتونن درست جواب بدن که چگونه است که این ماهیت جوهری وقتی در نفس تعقل پیدا میکنه میشه عرز اند تعقل نفس جواهر. برای این نهایت چیزی که توانستن دست و پا بکنند یه مطلبی است، و اون مطلب این در نهایت شیخی همچون مطلبی را ذکر فرموده که از قدم مثل یک جواب ثانوی و جدلی هست. این را ایشون نهایت جواب مشائین برای این اشکال تلقی می کنند، و اون اینه که ما وقتی به فرض گفتیم این صورتی که در ذهن موجود است هم جوهر است و هم عرض است. خب البته عرض است به یک لحاظ عرض است و جوهر است به لحاظ دیگری. حالا صرف نظر از این، از این تعدد حیثیت، میگیم مانعی نداره که یک چیز جوهر باشد عرض هم برش صدق کند. اشکال عقلانی در جایی است که یک ماهیتی تحت دو مقوله باشد. اگر ما یک ماهیتی داشتیم که در مقوله کم هست در مقوله کیف هم هست، این اشکال پیدا میشه، برای اینکه بین اجناس عالیه تباین هست، نمیشه یک شیء مندرج تحت مقولتین باشه. اگر ما میگفتیم که یک شیء جوهر است و فرض کنین اضافه است، این اشکال بود که چطور ممکن است یک شیء دو تحت دو مقوله باشه. ولی اگر گفتیم یک شیء جوهر است، در این حال مفهوم عرض هم برای صادق است، این اشکالی طوری نمی کنه. لازمش این نیست که ذاتیات تخلف پیدا کنند، چون مفهوم عرض ذاتی نیست، ماهیت نیست. مفهوم عرض نسبت به مقبول انواعی که تحتش واقع میشه و مقبولاتی که تحتش واقع میشه یه مفهوم عرضی است برای اونها. یه امر عرضی ممکن است بین ماهیات مختلفی مشترک باشه، یه امر عرضی داشته باشیم هم بر جوهر هم بشه هم بر عرض هم بشه، این اشکالی تولید میکنه. چون مفهوم عرض حملش بر مقولات عرضی نهگانه حملون عرضیون، یعنی از ذاتیاتش نیست، جزء ماهیتش نیست. شما وقتی کیف را تعریف میکنید به عنوان جنس مفهوم عرض را درش اخذ نمی کنید. عرض جنس نیست برای مقولات، چون مقولات خودشون اجناس عالیان، دیگه جنسی بالاترشون نیست. اینا طبق دستگاه مقولات عشره مشائینه دیگه. هر یک از اینا خودشون مقوله عالیه هستن، دیگه جنس ندارن. پس عرض که بر نه مقوله هم میشه، به عنوان جنس بر اونها هم نمیشه، یعنی به امر ذاتی نیست برای اینها، ذاتی باب عیسی قدسی، بلکه امر عرضی است، یعنی خارج از ماهیت است. وقتی امر عرضی شد، امر عرضی با امر ذاتی با هم تباینی ندارن. جوهر جنس است برای جوهر، یک خودش مقوله است. اگر کنار این جوهر یه مفهوم عرضی قرار گرفت، این موجب تعدد ذاتیات نمیشه، موجب تخلف ذاتیات نمیشه، ذاتیش همون جوهریت هست. اما مفهوم عرض به عنوان حمل عرضیان یهمل و علا حاضر صورت ذهنیه. این نهایت جوابیست که به این اشکال دادن، در صورتی که این جواب خودش از جهات مختلفی اشکال داره و بسیار ضعیفه، و انصافا هم این جواب خیلی ضعیف. غایت ما قالوا فی دفعه، نهایت چیزی که مشائین در دفع اتباع مشائین در دفع این اشکال گفتن این است که ان مفهوم العرض عرضی یون لما تحته. وقتی ما به یه چیزی میگیم این عرض است، این عرض را که واژه عرض را، مفهوم عرض را بر این شی به عنوان یک امر ذاتی حمل نمی کنی، یعنی نه جنس هست نه فصل براش. وقتی امر عرضی شد، یک امر عرضی با یک امر ذاتی قابل جمع است، تفاوتی بینشون نیست. ولا منافات بین الجوهر والعرض فی الوجود ذهنی. ما اگر در وجود ذهنی گفتیم این ماهیتش ماهیت الجوهر است، اما وقتی در ذهن تحقق پیدا میکنه، مفهوم عرض یهمل علی حملا عرضی، یا این موجب تعدد ذاتیات نمیشه. این نمال منافات بین هما به حسب الوجود الخارجی. بله، در وجود خارجی حتی به صورت حمل عرضی هم برش هم نمیشه. حالا این خاصیت وجود ذهنی است. و ماهیت الجوهر محفوظت حال احتیاجهی فی وجوده ذهنی الال موضوع الذی هو ذهن. این جوهر وقتی در ذهن تحقق پیدا می کند، ماهیت خودش از دست نمیده. ماهیتش چی بود؟ ماهیتون ازا وجدت وجدت لافی موضوع. الان هم این که وقتی در ذهن موجوده، ماهیتون ازا وجدت فرعیان وجدت لافی موضوع، این است، این ازش سلب نشده. از یصدق علیه انه لا یحتاج الی فی الوجود الخارجی. تعریف جوهر این بود که در وجود خارجی احتیاج به موضوع ندارد. این ماهیت الان هم برای صادق است که این ماهیت در وجود خارجی احتیاج به موضوع ندارد. نعم لا یجوز ان یکون شیء واحد جوهرا و عرضا بالنظر الی وجود واحدین. اگر وجود خارجی شما در نظر گرفتیم، بگیم به از همین نظر وجود خارجی هم جوهر است هم عرض است، این البته اشکال پیدا می‌کند. و ذلک لم یلزم من حصول ماهیت جوهر فی ذهن. اما اینکه ماهیت جوهر در ذهن تحقق پیدا بکنه، یه همچه اشکالی پیش نمیاد. بل غایت ما لازم، نهایت چیزی که لازم میاد اینه، ان مفهوم العرض قد عرض لماهیت الجوهر کما عرض لسایر المقولات. در خارج چگونه به سایر مقولات مفهوم عرض عارض می شود به عنوان و یهمل علیها بالحمل العرضی، این ماهیت جوهری وقتی در ذهن به وجود پیدا می کنه، موجود می شود، یهمل علیه مفهوم العرض حملا عرضی یا کما عرض لسایر المقولات و افرادها فی الذهن و الخارج جمیعاً. سایر مقولات هم در ذهن مفهوم عرض برشون هم میشه، هم در خارج. افراد مقولات هم در ذهن و هم در خارج یهمل علیها مفهوم عرض حملا عرضی ها. اما جواهر در ذهن یهمل علیه مفهوم عرض حملا عرضی ها، ولی در خارج لا یهمل علیه. این نهایت جوابی است که این آقایون از اشکال دادن. حالا صدر متعلقین این جواب را نقادی می‌فرماید. می‌فرماید این که ما میگیم یه چیزی عرض است، این یعنی چی؟ وقتی ما میگیم یه شیئی، حالا در خارج یا در ذهن هر جا باشه، اگر میگیم این عرض است، معناش چیه؟ معنای عرض غیر از این است که نحوه وجودش احتیاج به موضوع دارد، موضوعی و محلی که مستغنی از خود این عرض هست. معنی عرض این، پس عرض این نحوه وجوده، از نحوه وجود این شیء انتزاع میشه این معنای عرضیت. پس گوی این که از نظر اصطلاح باب عیسی قوجی ذاتی این شیء نیست، یعنی جزء ماهیتش نیست، ولی ذاتی باب برهان است. این نحوه وجود طوری است که لافی موضوع است. حالا ما از شما سوال میکنیم این ماهیت جوهری وقتی در ذهن آمد، این در که در ذهن موجود است، هاذ الموجود فی الذهن، نحوه وجودش لافی موضوع است یا فی موضوع؟ شما میگید این موجودش فی موضوع است، پس حقیقتا عرضه. چگونه ممکن است یک شیئی هم وجودش لافی موضوع باشد به لحاظ اینکه جوهر است، هم فی موضوع باشد برای اینکه حال در نفس است؟ این اشکال باقی میمونه. یعنی از کلمه عرض صرف نظر کنین، کلمه عرض یعنی وجود لافی وجود فی موضوع، جوهر یعنی چی؟ یعنی وجود لافی موضوع. لازمش تناقضه، یک شیئی هم جوهر باشد هم عرض باشد، یعنی وجودش هم فی موضوع باشد هم لافی موضوع. یرد علیه اولا ان العرضیت لیست الا نحو وجود الاعراض، لان معناها کون الشیء فی موضوع، والکون فی الموضوع عبارت عن نحو وجود الماهیات العرضیه که ماهیت سواد و حراره و غیره ها. معنای این که عرض بر اینها اطلاق میشه یعنی نحوه وجود اینها طوری است که باید در موضوع تحقق پیدا کند. ول وجود و کما علمت من قبل و این کان من عوارض الماهیات، درسته که وجود به یک معنا از عوارض ماهیات است، ان الوجود عارض الماهیه، اما این عارض و معروضیت اینها مفاهیم تحلیلی ذهنی است. در ذهن است که ذهن تفکیک می شود حیثیت وجود از حیثیت ماهیت، مفهوم وجود از مفهوم ماهیت، و یکی موضوع قرار می گیره یکی محمول. میگیم الانسان و موجودان، وجود را هم میکنیم بر انسان و به این معنا میگیم عارضه بر انسان است. عارضه است یعنی در ذهن هم میشه بر اون ماهیت. به این معنا درسته که عرض است، عارض است، عارضه به معنی عارض تحلیلی، اما این معناش این نیست که عارض خارجی است از قبیل چیزی است که احتیاج به موضوع دارد. وجود احتیاج به موضوع ندارد. فعرضیتها لیست که عرضیت العوارض الوجودیه، عوارض دو قسمه، یکی عوارض وجودی و خارجی، یکی عوارض تحلیلی. عوارض وجودی منظور همون اعراض خارجی هستن، اعراض خارجی در خارج احتیاج به موضوع دارن، یعنی نحوه وجودشون طوریست که باید فی موضوع باشن. اما عرض تحلیلی مثل مفهوم وجود که از حقایق موجوده به دست میاد و هم میشه بر ماهیت، عارض ماهیت میشه، این معناش این نیست که یک امریست موجود فی الموضوع، خاصیت ماهیت عرضی را دارد. این اصلا سنخ ماهیت نیست. لیست که عرضیت العوارض الوجودیه التي يمكن تبدلها مع انحفاظ الماهیه، بیاض وقتی در خارج عارض جسم میشه ممکنه تبدل پیدا کند به سواد بدون اینکه ماهیت جسم تغییر کنه. جسم همون جسم است، ماهیت خودش را داره، رنگش عوض میشه. پس تبدل این اعراض خدشه‌ای به محفوظیت ماهیت معروض وارد نمی کنه. اما وجود اینجوری نیست که ما بگیم وجود یک عرضی است نسبت به ماهیت، باشه یا نباشه هیچ فرقی نمی کنه. و اصول وجود یعنی تحقق ماهیت. لیست که عرضیت العوارض الوجودیه، عوارض وجودیه یعنی عوارض خارجی، یعنی اعراض التي يمكن تبدلها، که این عوارض خارجی ممکن است تغییر و تبدل درشون حاصل بشه، در این حالی که ماهیت معروضشون محفوظ است. فالماهیت الجوهریه کل انسان مثلا اذا فرض ان وجودها فی نفسها هو وجودها فی الموضوع، اگر فرض کنیم که ماهیت انسان طوری است که وجوده فی نفسه این وجوده فی الموضوع است، یعنی همون تعریف اعراض برش صادق باشد، اگر فرض کردیم چنین چیزی، خب نمیشه همین ماهیت در این حال وجوده طوری باشد که لافی موضوع باشد. اگر وجوده فی نفسه این وجوده للموضوع است، دیگه نمیتونیم بگیم در این حالی که اینجور است اما وجوده لا للموضوع است، این تناقض میشه. فلا یمکن زوال هذا الوجود انها و تبدلها الى وجود آخر، این نحوه وجود که وجودش فی الموضوع است بگیم تغییر کند، تبدیل کند به وجود لافی موضوع و در این حال ماهیت همون ماهیت باشد. این که میگیم وجودش لافی موضوع است یا فی موضوع است، این خاصیت این نحو ماهیته. این ماهیت طوری است که اگر وجود پیدا کند وجودش فی موضوع خواهد بود، یعنی وجوده فی نفسه عین وجوده للموضوع. اما ماهیت الجوهر ماهیتی است که وقتی وجود پیدا میکنه اینجوری نیست، وجوده فی نفسه وجود عین وجوده للغیر نیست، بلکه وجودش للنفس است. و بالجمله قیاس عروض الوجود للماهیه الى عروض سائر اللواحق الارضیه لازمتن کانت او مفارقتن قیاس ملاجامی. شما نمیتونید بگید همونطور که مثلا بیاض عارض جسم میشه، این یک عرضیست از اعراضش، به همین نحو وجود هم عارض ماهیت میشه. هر حکمی که عروض بیاض برای جوهر دارد، عروض وجود هم برای ماهیت دارد. نه، اینا با هم خیلی فرق داره، جامع ندارن، فقط جامعشون لفظ عارض و عروض است، ولی اون یه چیز دیگری است، این چیز دیگری است. اون عروض، عروض عینی و خارجی است و فقط در مورد عرض نسبت به جوهر صدق میکنه. این عروض، عروض ذهنی و تحلیلی است، این اصلا حقیقتشه، همین وجودشه و در این حال میگیم عارض للماهیه. از لیس للوجود عروضن بالحقیقه للماهیه، مگه ما ماهیت یک تحققی دارد که وجود میاد عارض او میشه تا ما بگیم این وجودش وجوده للموضوع است. از لیس للوجود عروضن بالحقیقه للماهیه بل وجود الماهیه لیس الا نفس سیرورتها خارجن او عقلن، همین که در خارج تحقق پیدا میکند یا در عقل تحقق پیدا می کند، این هم وجودش همینه دیگه، نه اینکه یک وجود یه چیزی باشد که بعد از تقرر و تحقق ماهیت عارض اون ماهیت می شود. اینا یک نقاشی های ذهن است، تحلیل ذهنی است که عارض و معروض ذهنی میگه، ولی عروضی معنا نداره، او وجود همون حقیقت ماهیت است، تحقق ماهیت دیگه. این یک اشکال، ولی مطلب به اینجا تموم نمیشه. حالا گیرم به این، از این اشکال هم ما صرف نظر کنیم. این که شما میگید علم از مقوله کیف است و در این حال اعتراف میکنید به این که باید وجود ذهنی از سنخ همون معلوم باشد، نه اینکه شبهی از معلوم باشد، یعنی اتحاد ماهوی باید داشته باشه با معقول، این دوتا را چگونه جمع میکنید؟ از یک طرف میگید علم کیف است، کیف نفسانی است، و از یک طرف میگید باید اتحاد داشته باشه با معلوم. پس علاوه بر این که شما میگید اینجا جوهر است و عرض است برای نفس، باید اعتراف بکنید به اینکه کیف هم هست. این حرفایی که زدید که گفتید مفهوم عرضی است، کلمه عرض حملش بر اشیاء حمل عرضی است. اینا در مورد عرض میتونید این حرفا بزنید که البته اینم گفتیم درست نبود، مشکل حل نمیگرد. ولی برمیگردیم به این که شما خودتون میگید علم، نمیگید علم عرضان همین تمام شد، میگید علم کیفیت نفسانیه و کیفیت نفسانیت حملش بر خودش مقوله است، حمل عرضی نیست دیگه، حملش بر اشیاء و مصادیق حملش حمل ذاتی است. پس باید بپذیرید که این صورتی که در ذهن شما هست هم تحت مقوله کیف است و هم تحت مقوله جوهر. اونجا دیگه نمیتونید بگید حمل احد و ما عرضی است و اون آخر ذاتی است، هر دو حمل ذاتی است. این شیئی که در ذهن شماست هم کیف اون ذاتن و هم جوهر اون ذاتن. اون جواب رو شما میدادید میگفتید عرضان بالحمل العرضی، اون منافات ندارد که هم به حمل ذاتی جوهر باشد و به حمل عرضی عرض باشد. ما اشکال رو میاریم سر مصداق عرض، این کدام عرض است؟ میگید کیف نفسانی است. پس این عرض صورت ذهنی شما هم باید کیف نفسانی باشد هم باید جوهر باشد. لیکن یبقى الاشکال هین ازن فی انه لما وجبه ان یکون العلم بكل مقوله من تلك المقوله به مقتضای ادله وجود ذهنی، که همه اشکال ها بر اساس این مبنا پیش میاد. قبلا هم فرمودن لو تمت ادله الوجود ذهنی، بر اساس اینکه ما ادله وجود ذهنی را تمام بدانیم، وجب ان یکون العلم بكل مقوله من تلك المقوله، علم به هر مقوله‌ای باید خودش هم از همون مقوله باشد، یعنی اتحاد ماهوی داشته باشه. کما هم معترفون بهی، این را پذیرفتن، چون وجود ذهنی را پذیرفتن. خب حالا میپرسیم، میگیم از یک طرف شما میگید علم کیف نفسانی است، از یک طرف هم جوهر است. نه ان العلم مطلقا، مطلقا یعنی علم حصولی، و الا علم حضوری را نگفتن. معنی العلم مطلقا کیفیت و نفسانیت اندهم ففل علم بالجوهر کما ان یلزمن یکون شیون واحد جوهرن و عرزن، کما این که باید بگید هم جوهر است هم عرز، باید بگید هم جوهر است هم کیف. کذالک یلزم و لصدق مقولت الکیف علی کون شیون واحد جوهرن و کیفن. و دیگه اون جوابی که دادید در مقابل این اشکال سازگار نیست، کارایی نداری. و هذا غیر مندفعن به ما ذکره و شیخ فی شفا، اون جوابی که در شفا داد که فرمود حمل عرض بر اینها حمل عرضی هست و منافات ندارد که جوهر برش هم بشه ذاتیگن، این جواب دیگه اینجا کارایی نداره، برای اینکه کیف را دیگه نمیتونید بگید حمل کیف بر این صورت حمل عرضی است، کیف جنسش هست و هم یهمر علیه حملا ذاتی هم. لأن الاعتذار بأن الأرض ليس ذاتي جل ما تحته فلا محذور عندهم في كون شيء جوهرا بحسب الوجود الخارجي و عرب زن بحسب الوجود ذهني، این جواب غیر جارن ها. در اونجا میتونستید بگید چون مفهوم عرض عرضی هست منافاتی نداره که بر جوهر هم هم شود در وجود در جوهر ذهنی. اگر اون جواب در اونجا تمام می بود، در اینجا قطعا تمام نیست، برای اینکه کیف دیگه نمی، لا یحمل علا ما تحته بل حمل العرضی بل یحمل علیها بالحمل ذاتی. لأن الاجناس العالیه ذاتیتون، کیف یکی از اجناس عالیه هست و اجناس عالی نسبت به انواعی که در تحت اونها واقع شده ذاتی هستن، ذاتیتون لانواعها و افرادها، نسبت به فرد هم حتی اینا ذاتی است. ولا یمکن تبدل ذاتیات فی انحاء الوجود، یه ماهیتی نمیشه در خارج در یک ظرف در یک وعای وجود یه ماهیتی داشته باشه و در وعای دیگر ماهیتی دیگری داشته باشه، تحت یک مقوله دیگری باشد. این معناش تبدل الماهیه است و این با وجود ذهنی نمیسازه. و الا لم یکن ذاتی و ذاتیگن، اگه ذاتی است در همه جا باید باشه، اگه تخلف پیدا کرد معلوم نیست ذاتی نیست. و لم یکن للماهیت الواحده نحو آخر من الوجود، دیگه نمیشه این ماهیت یه نحو دیگه وجود داشته باشد که ماهیت دیگری برای صدق میکند. کما هو و معنا حصول الاشیا فی ظرف العلم. مدعای شما این است که وقتی اشیا در ظرف علم وجود پیدا میکنند، ماهیت کیف برش صدق میکند. این معناش اینه که ماهیت تبدل پیدا کرده. یا باید بگید وقتی ماهیت کیف برای صدق میکنه، دیگه ماهیت جوهر برای صدق نمیکند، این شد تبدل. یا میگید هر دو صدق میکند، این جمع بین زده این است که منتهی مستلزم جمع بین نقیزه این است، برای اینکه چون هر یک از اینها در دیگری نیست، فرض وجود احدهما فرض نفی دیگری است. در اینجا می‌پردازند به نقل کلام یکی از بزرگان و اون این است که شما اون جواب اول هم که دادید، که فرمودید که عرض هم میشه بر جوهر در وجود ذهنی حملن عرضیگن، این مطلب تمام نمیشه مگر اینکه بپذیرید که از مقوله کیفر. صلی الله علی محمد و آله.